این مدل مصرف هر ماه شاید مبلغ قرض افزایشم پیدا کنه. تصمیم گرفتم دنبال چند تا راه حل باشم و بعد از کلی گشتن به این کارا رسیدم. اول به پدر بزرگم آموزش دادم که همیشه دمای کولر گازی رو روی 24 درجه یعنی دمای آسایش نگه داره. دوم با هم کمک کردیم یخچال و کمی از دیوار فاصله دادیم و لوله های پشتش رو هم گردگیری کردیم. دمای یخچال رو هم تنظیم کردم که دیگه برفک نزنه. از مادر بزرگم خواستم روشن کردن ماشین لباسشویی یا اتو کردن لباس ها رو بذاره برای آخر شب. نتیجه خیلی جالب و دور از انتظار پدر بزرگم بود. اما همین چند تا کار ساده هزینه قبض ماه بعدی رو پایین آورد و پدر بزرگم تو گرمترین ماه سال دیگه هم حال خودش خوب بود هم حال جیبش.
بیایید از هم اکنون برای تضمین آسایش خانواده در مصرف انرژی صرف جویی کنیم.
ممنونیم که همراه شبکه رادیوی گفتگو هستید. امیدواریم که لحظه لحظه زندگیتون سرشار از پیشرفت و موفقیت و غرق در خوشبختی و سعادت باشید. در ادامه برنامه‌های بخش اول جمعیت حال آینده تقدیم به شما میشه.
That there was a policy in America to depopulate the third world.
صبح امروز قانون تنظیم خانواده به منظور پیشگیری از رشد ناموزون جمعیت به تصویب مجلس رسید.
سیاست کنترل جمعیت در کشورهای در حال توسعه اعمال می شود.
جمعیت داره می رسه به مرگ.
همه تک فرزندی و دوست داره.
اکثرا تک فرزندی.
یه دونش هم زیاده.
یه برادر بزرگتر دارم.
من تکم.
لاله خواهر دارم.
جمعیت ها آینده.
رویکرد افزایش جمعیت در کشورهای پیرامون و در حال توسعه و به ویژه ایران توسط جهان غرب در حال رصد و چه بسا کنترل است. این مسئله چه چالش هایی برای این کشورها و به ویژه کشور ما ایجاد کرده. متاسفانه منویات این سیاست ها در داخل کشور خودمان توسط نهادها، سازمانها و افراد وابسته به سیاست های غرب تا حدودی اعمال شده که متاسفانه مجلس شورای اسلامی نیز تا حدود زیادی به تحقیق این ماجرای شوم دامن زده است. نقش و اهمیت مجلس در کنترل جمعیت چه بوده و چرا نسبت به فرامین رهبری در این زمینه اهمال کرده است؟ نهادها و سیاستهای کلی جمعیت چیست و مفاد قوانین مجلس در این زمینه چگونه بوده است؟ در برنامه امروز، برنامه جمعیت حال آینده، با حضور مهمانان محترم به این مسئله خواهیم پرداخت.
کاهش جمعیت یکی از چالش‌های بزرگ کشور است، چرا که در دوره‌های مختلف از دوران پهلوی گرفته تا دوره‌های در اواخر دهه 60 و 70 سیاست‌های جمعیتی اعمال شدند که در آن منافع پنهان سیاست‌گذاران در آمریکا و غرب لحاظ شده. اجرای این سیاست‌ها سبب شد که مقام معظم رهبری در سال 91 به صراحت اشتباه کارگزاران در دنبال کردن سیاست ها را به زبان آورد.
داخل پرانتز عرض بکنم یکی از خطاهایی که خود ما کردیم، بنده خودم هم در این خطا سهیمم، این مسئله تهدید نسل از اواسط دهه 70 به این طرف باید متوقف میشد. اول البته خوب بود، اولی که سیاست تهدید نسل اتخاذ شد لازم بود، لکن از اواسط دهه 70 باید متوقف میشد. اینو متوقف نکردیم، این اشتباه بود. عرض کردم مسئولین کشور در این اشتباه سهیمم، خود بنده حقیر هم در این اشتباه سهیمم. این رو خدای متعال و تاریخ باید بر ما ببخشه.
البته آیت الله خامنه ای دو سال بعد یک گام مهم برای اصلاح وضعیت نرخ جمعیت کشور برداشت، موضوعی که روز 30 اردیبهشت سال 93 در صدر اخبار رسانه‌های داخلی قرار گرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی، بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری در سالهای گذشته، سیاست‌های کلی جمعیت ابلاغ می‌گردد، با در نظر داشتن نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد. همچنین ضروری است با هماهنگی و تقسیم کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های زیربط در این زمینه اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد و نتایج رصد مستمر اجرای سیاست‌ها گزارش شود. سید علی خامنه‌ای، 30 اردیبهشت 1393.
سیاست‌های کلی جمعیت بر موضوع ارتقای پویایی، بالندگی و جوانی جمعیت با افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی تمرکز ویژه‌ای داشت. اصلی‌ترین مخاطب سیاست‌های کلی جمعیت دولت و نهادهای متولی قانون‌گذار هستند. شاید اگر طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که از سال 92 در مجلس مانده، بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت در مجلس شورای اسلامی جدی گرفته میشد، امروز برخی از خلاها و مشکلات مرتبط با جمعیت حل و فصل میشدند. موضوعی که از زبان شهلا کاظمی، دانشیار گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران، به این شکل مورد تاکید قرار گرفت که سیاست‌های کلی جمعیت در جریان اجرای برجام به حاشیه رفته و هیچ مسئولی به آن توجه ندارد. این استاد دانشگاه هشدار داده که با توجه به روند کاهشی نرخ رشد جمعیت، چنانچه اقداماتی در راستای اجرای سیاست‌های کلی جمعیت که حدود 6 سال پیش مورد توجه بوده انجام نشود و زیربناهای اجتماعی و اقتصادی برای کنترل رشد موالید مد نظر قرار نگیرد، جمعیت کشور در 25 سال آینده با رشد منفی همراه خواهد شد.
خب سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. با برنامه جمعیت حال و آینده در خدمت شما هستیم. با محورهایی که خدمت شما عرض کردم در ارتباط با مسائل جمعیتی و با رویکرد به اقدامات مجلس در این زمینه، در برنامه جمعیت حال و آینده در خدمت سه مهمان حضوری هستیم. استاد بزرگوارم آقای دکتر خلیل علی محمدزاده پزشک و استاد دانشگاه دکتر حسین مروتی شریف آبادی، دبیر گروه جمعیت مؤسسه تحقیقات علوم اجتماعی دانشگاه تهران، و آقای سید هادی کسایی زاده خبرنگار و سردبیر خبرگزاری جامعه. همچنین با دو مهمان دیگر به صورت تلفنی گفتگو خواهیم کرد. مهمانان ما اغلب معتقدند که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران، جامعه ما پذیرش جمعیت بیش از این رو داره. اگر اجازه بدید بیش از این وقت شما رو نگیریم و از آقای دکتر علی محمدزاده شروع بکنیم در ارتباط با محورهای بحثشون در ارتباط با مسئله جمعیت. آقای دکتر در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و همکاران محترمتون و همه ملت عزیز و شنوندگان این برنامه. همونطور که در فرمایشات مقام معظم رهبری هم بود، بحث جمعیت مقوله مهمی است در اقتدار ملی. همه کشورهایی که پروسه پیشرفت خودشون رو کامل کردند، در واقع از دوره پنجره جمعیتی و جمعیت جوانشون استفاده کردن. بنابراین بحث جوانی جمعیت و پویاییش و بالندگیش یک فرصت و امتیاز. بنابراین جوانان در سازندگی جامعه نقش ویژه‌ای دارند و به اونها به عنوان حلال مشکلات باید نگاه کرد، نه به عنوان مشکل. پس ما باید چهره جوانی در جمعیت ایران رو حفظ کنیم. این چهره در اوایل انقلاب در واقع بسیار جوانتر بود. جمعیت زیر 15 سال ما اون موقع بیش از 45% بود. الان همین جمعیت زیر 15 سال به حدود 24% رسیده. خب تقریبا
کمتر از
یک دوم کاهش پیدا کرده. خدمتتون عرض کنم که همین الانی هم که این کاهش به وجود اومده، ما بایستی از منطقه خطری که درش قرار گرفتیم هم خارج بشیم. بنابراین باید اون کاهش رشد جمعیتمون رو جبران کنیم، کاهش نرخ باروری این سه دهه رو جبران کنیم. متاسفانه ما نه تنها این کار رو انجام ندادیم،
بلکه با شیب تندتری در حال کاهش جمعیت.
پس از ابلاغ سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری که در 30 اردیبهشت 1393 بود، نرخ باروری ما حتی اگر با سال 90 هم مقایسه کنیم به 1.84 رسیده.
خیلی این ممنونم آقای دکتر. اگر باروری... اجازه بدی من بحث شما رو اینجا نگه دارم. من فکر میکنم که آقای در واقع کسایی زاده با توجه به اینکه در واقع خبرنگارم هستند و سردبیر خبرگزاری جامعه و به قولی سر راه خبرم ایشون، شما آقای کسایی زاده یه شمای کلی از فضای ما بفرمایید که الان در چه حالی هستیم، در واقع این هرم جمعیتی ما که روز به روز در حال پیر شدن هست رو در واقع تایید میکنید نمیکنید؟ سازمان ملل گویا اعلام کرده که ایران یکی از در واقع سریع‌ترین نرخ‌های کاهش رشد جمعیت رو در واقع به ثبت رسونده برای خودش و رکوردی از این بابت. شما یه دو دقیقه اگر که بتونید شمای کلی جامعه ما رو در این زمینه ترسیم بفرمایید تا ما بحثمون رو ادامه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سال 1369 برای مردم خیلی جالبه که ما تو کشورمون شورای به نام شورای تحدید موالید ایجاد کردیم.
بله.
که ریاستمون به عهده وزارت بهداشت وقت بود. سال 1971 سال بعدش اداره کل جهت و تنظیم خانواده تشکیل شد و در سال 72 یعنی 3 سال بعد از 69 قانون تنظیم خانواده تصویب رسید. یعنی کسی که فرزنده، چون مثلا خانواده خود ما هم 4 نفره بود، یادم هستش که پدرم برای شناسنامه فرزند 4 و حتی برای 5 مشکل داشت. خب بعد تبلیغات رایگان برای واسکوتومی و همچنین هر چیزی که مانع فرزندآوری بود شروع شد که دوله آقای هاشمی رفسنجانی بود. که جالب اینجاست که رهبر انقلاب به این قضیه اشاره کردن و گفتن کار اشتباهی صورت گرفته الان. اما نکته ای که الان هستش این هستش که ما تو 30 آینده، یعنی از یک جامعه 94 میلیونی که شاید 30 آینده بهش دست پیدا کنیم، حدودا 30 میلیون نفرشون سنشون بالای 60 سال خواهد بود. حالا اینکه بیایم بگیم که بهترین راه تشویق ازدواج هست، کار اشتباهیه.
بله.
چون ما تو ازدواج ها مشکل داریم. من به عنوان خبرنگار حوزه حقوق قضایی که تو دادگاه خانواده میرم میام، ما افزایش بحث مواد مخدر و اعتیاد داریم، طلاق های عاطفی داریم، بحث ابراز محبت ها داریم، در کنار اون افزایش خرید فروش حیوانات خانگی را در کشورمون داریم. فروشگاه پت در کشور ما 100 شده و مردم دارن به این سمت.
آقای کسایی زاده نسبت به چه دوره با زمانی 100 شده؟
نسبت به 20 سال گذشته.
20 سال گذشته.
الان فروش آنلاین انواع اقسام حیوانات. چرا؟ نمونهش همین مجری هایی که توی رسانه‌مون هستن، سلبریتی های ما، سن ازدواجشون به چقدر رسیده؟ 30 35 سال 40 سال. یعنی اون مشوقه ها، اون تشویقی طرف بره سراغ زندگی، این هم ما باعث بحث جمعیت ها که در ادامه برنامه مفصل تا نمیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر مروتی. شما بفرمید که در واقع چرا اینجوری شد و حالا بعد برسیم به جواب این سوال که چه باید کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی کمک کننده بود بحثایی که قبل از من مطرح شد و کار ما رو آسون کرد. دو تا موضوع پیرامون موضوع جمعیت مطرح هست، یکی ساختار سنی جمعیت و دیگری عدد جمعیت، تعداد افراد جمعیت. ما چه بسا الان بیش از این که نگرانی بابت تعداد جمعیت داشته باشیم، چون
بحث ساختاره که در
بحث ساختاره که منجر به نگرانی شده توی کشور ما، و حرف آقای کسیزایی زاده بسیار دقیق بود توی این مسئله. ما ظرف 30 سال آینده جامعه‌ای به شدت سالخورده خواهیم داشت اگر با همین شیوه کنونی باروری اتفاق بیفته. جامعه‌ای به شدت سالخورده خواهیم داشت که بسیاری از مشکلات برای ما ایجاد خواهد کرد. الان قریب 10%، کمتر از 10% از جامعه ما بالای 60 سال سن داره، یا بالای 65 سال سن داره. این اتفاقی داره میفته اینه که ما ظرف 3 دهه آینده یه نفر از هر 3 نفر ایرانی میره بالای 60 سال و این اتفاق وحشتناکه. خیلی عواقب داره، یکی از عواقبش عواقب امنیتیه. عواقب دیگه ای که داره این بحث مشکلات اقتصادی زیادیه که برای زندگی مردم
چون
ایجاد خواهد.
در واقع طبقه بالای 65 سال طبقه غیر مولدی خواهند بود دیگه برای بقیه جامعه.
قطعا همینجور، یعنی الان نسل ما دهه 60 ها که حالا طبق گفته برخی از مسئولین مشکل ساز هستیم،
شما دهه 60 دایی داشته؟
بله.
خب خیلی
وقتی که سن سالخوردگی برسیم هیچ امیدی نمیتونیم به بیمه های تامین اجتماعی، نمیدونم تسهیلات بازنشستگی و اینها داشته باشیم.
بله.
چون افراد توی سن کار که باید هزینه این بیمه ها رو پرداخت بکنن به شدت کمتر هستن و ما قطعا نمیتونیم زیاد بابت این قضیه امیدوار باشیم. اما اون سمتش هم این که چه باید کرد و الان با چه اتفاقی بیفته، یه اختلاف نظری با آقای کسایی‌زاده دارم که به اعتقاد من موضوع ازدواج نیست لزوما. ازدواج های ما حالا برخلاف اونچه که تبلیغ میشه بعضا با اشتباهات آماری، نمیشه گفت ازدواج های ایران ازدواج ناموفقی در مجموع. ما نسبت به خیلی از کشورهای دنیا وضع ازدواج ها
ما نسبت به گذشته خودمون ناموفقیم.
دقیقا همینجوره. بله، یعنی ما هم با افق مطلوبمون فاصله داریم، هم نسبت به گذشتمون ایجاد مشکل شده. ولی بعضا میبینیم توی آمارهای مطرح میشه که یکی از هر 3 ازدواج داره به طلاق منجر میشه. خب این اصلا این آمارها اشتباهه،
دقیق نیست. بله،
آمارها دقیق نیست. ببینید چه مسئله‌ای رو دارن این آمارها میگن. میگن تعداد طلاق نسبت به تعداد ازدواج. جامعه آماری مرتبط با طلاق تمام افراد ازدواج کرده هستند، حتی اگر فرد مثلا 40 سال باشه ازدواج کرده باشه.
بله،
یعنی اون افراد در معرض طلاق هستند. اما جامعه آماری ازدواج که تمام افراد مجرد هستند عموما، خب ما میایم افرادی که در معرض طلاق هستند رو که خیلی بیشتر هستند تعداد طلاقاشون رو میگیریم،
درصدش رو تقسیم میکنیم،
میذاریم در صورتی که
در واقع در یکیش داریم فراوانی مطلق بررسی میکنیم، در یکی فراوانی تجمعی همه کسانی که تو این 40 50 سال ازدواج کردن.
میخوام بگم که این حرف دقیقی نیست که طوری تصور میشه مردم فکر میکنن که از هر 3 تا ازدواجی که صورت میگیره یکیش داره منجر به طلاق میشه. البته ما باید به شدت روی این قضیه کار کنیم، اما مسئله اصلی توی موضوع جمعیت اینه که افرادی که ازدواج میکنن اونها خواهان فرزندآوری زیاد نیستن. ببینید، یعنی یک مطالعه‌ای که در سال 1393 صورت گرفته، یک مطالعه معتبری خوبی از همین خانم دکتر کاظمی پور انجام دادن، توی اون مطالعه از زوجینی که رجوع کردن برای آموزش‌های پیش از ازدواج به مراکز بهداشت میپرسن تعداد مطلوب فرزندانی که می‌خواید داشته باشید چقدره. رسیدن به عدد متوسط 2.3 بچه، تعداد مطلوبشون 2.3 بچه است. یعنی اگر تمام مشکلات برطرف بشه، چه بسا مشکلات اقتصادی، سزارین نباشه، ناباروری نباشه، امثال اینها نباشه، ما میرسیم به 2.3 فرزند.
یعنی 2.3 اراده اینو دارن. این تازه محقق نمیشه لزوما دیگه،
این هم محقق نمیشه.
الان چون میانگین از هر زن و شوهر در واقع 1.8 تا 1.9 فرزند در واقع،
اگر این 2.3 محقق بشه هم کمکی به جامعه ما نخواهد کرد.
اگر 2 محقق بشه یعنی ما تو همین جمعیتی که هستیم موندیم.
بله، کمکی نمیکنه که جلوی سالخوردگی جمعیت گرفته بشه.
خیلی ممنون.
چیزی که محور قضیه است و باید کار بشه اینه که زائقه فرزند خواهی مردم و فرزند خواستنشون درسته بیشتر بشه، فرزند بیشتری بخوان مردم.
متوجهم. آقای دکتر مروتی، من فکر میکنم که اینکه مردم در واقع فرزند نخوان این تقصیر مردم نیست، مثل خیلی از حوزه های در واقع فرهنگ عمومی که مردم لزوما در واقع ممکنه که در واقع مبتلای به این مسئله باشن، اما علت ابتلا مردم نیستن. من فکر میکنم که بحث در واقع تحلیلی تری رو با آقای دکتر علی محمدزاده شروع بکنیم در ادامه هم فرمایش قبلیتون، همین که فکر میکنید آقای دکتر چی شد که ما به اینجا رسیدیم، و در واقع بحث ما هم من به نظرم میاد که سیاسی نیست که بخوایم راجع به این دولت و اون دولت بحث بکنیم که در واقع کی مقصره. در واقع ما همه با هم در یک اشتباه دست جمعی مقصر بودیم، کل جامعه ایران، و خب به هر حال الان چجوری باید جبرانش کرد؟
بله، دوستان بحث‌های خوبی انجام دادن. یه نکته‌ای در صحبت‌های آقای چسایی‌زاده بود، به نظرم اشتباه لبی بود. ایشون فرمودن سال 71 اداره کل جهت و تنظیم خانواده رو داشتیم،
در وزارت
اداره
بهداشت
کل جمعیت و تنظیم خانواده بود.
بله.
خدمتتون عرض کنم که ببینید، تنظیم خانواده با مهار جمعیت دو تا مقوله متفاوت است. در تنظیم خانواده ما دنبال فاصله گذاری مناسب بین موالید هستیم، ولی در مهار جمعیت به دنبال کاهش جمعیت هستیم. و در کشور ما هم دلیل اینکه با کاهش بسیار شدید روبرو شدیم، اولا از همه ابزارهای کاهنده استفاده کردیم، و ثانیاً دیدگاه‌هایی رو مد نظر قرار دادیم که بر اساس اون دیدگاه ها فکر کردیم که باید شاخص های ما برسه به شاخص های کشورهای پیشرفته، در حالی که اونها از جمعیت جوانشون استفاده کرده بودن، کشورشون رو پیشرفت داده بودن، و ما میخواستیم پیشرفت نکرده آمارهامون مثل آمارهای اونها بشه. بنابراین یک سیاست تنظیم خانواده به وجود آمد که این در عمل تبدیل به مهار جمعیت شد، یعنی اهداف اون پیش نرفت. اگر اهداف تنظیم خانواده پیش می رفت، ما تازه سال 85 باید به نرخ باروری کل 4 می رسیدیم و در
85
رشد جمعیت هم باید می رسیدیم به 2.3%، در حالی که ما سال 75 از نظر نرخ باروری رسیدیم به 3.6 فرزند، از نظر نرخ رشد جمعیت هم سال 71 رسیدیم به 2.3. بنابراین همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودند،
اون موقع چه بسا این به عنوان موفقیت تلقی شده که اینقدر زود رسیدیم، درسته؟
حالا زود رسیدن
موفقیتی محسوب نمیشه،
یه مقدار اینجوری توجیه میشه که مردم بعد از انقلاب در واقع این کاهش باروری رو دنبال کرده بودن، منتها اون فرصت دفاع مقدس باعث شده بود که به این مسائل خیلی پرداخته نشه که اینقدر زود خودش رو نشون داده. نکته‌ای که میخوام بگم این هست که بحث‌های مداخلات جمعیتی در همه کشورها بر اساس شرایط و مقتضیات اون جامعه هست، بنابراین اینها تاریخ داره، مدت داره. ما اون مدتش رسید باید این سیاست ها رو تغییر میدادیم. بنابراین خوشبینانش این هست که ما از نیمه دهه 70 به بعد دیگه بحث مهار جمعیت رو نباید دنبال می کردیم. بنابراین دنبال کردیم وضعیت فکری و اقتصادی در کشور هم مرتب شبهات و دشواری هایی رو ایجاد می کرد و این هم مورد توجه ملت قرار گرفت، هم اینکه دولت ها دیدن که خب اینجوری میتونن به فرض مدیریت کنند بحث رو. ولی نکته بسیار مهم دیگری که من میخوام عرض کنم این هست که ما همه این کنترل ها رو انجام میدادیم که نهایتاً به جایی برسیم که مردم از نظر کمی و کیفی زندگی بهتری داشته باشند. خب ما الان مواجه هستیم هم با خسارت‌های این کاهش و هم اینکه معیشت مردم دچار دشواری شده. پس به اون هدف کلانی که باید میرسیدیم نرسیدیم. خود این کاهش جمعیت جوان ما رو از نظر پیری هم جزو کشورهایی قرار داده که دچار پیری زودرس خواهند شد. بنابراین ایران جزو سه تا کشوری هست، حالا بعد از امارات و بحرین، که به سرعت به سمت پیری زودرس میره. و این هم همونطور که آقای دکتر مروتی هم اشاره کردند، مثل کاهش جمعیت ما این هم خیلی پر سر و صدا خواهد بود. 1400 این درصد سالمندی در کشور ما به حدود 10% خواهد رسید. 1420 به 19.4% خواهد رسید و پیشبینی شده برای 1430 به حدود 26% خواهد رسید. یعنی بیش از 1/4 مردم ما سالمند خواهند بود. از اون ور کاهش جمعیت جوان هم باعث خواهد شد که خانواده ها توانمندی لازم رو برای اداره سالمندان نخواهند داشت. یکی از بحث هایی که الان در همین شیوع بیماری کرونا مطرحه، شما ببینید چه کشورهایی از نظر بهداشت و درمان عدالت رو کنار گذاشتند، کشورهایی که سالمندی بالایی دارند مثل ایتالیا، مثل اسپانیا، خب آمریکا تا حدودی، آلمان تا حدودی. چرا؟ برای اینکه اینها دیدن که سالمندان بسیار پرخرجند با توجه به بیماری‌های زمینه‌ای و اینها
غربی و لیبرالی اونها کم نفع
پیدا می‌کنند. به قول شما اینها اصلا عدالت در بهداشت و درمان رو فدا کردن به یه چهره در واقع مادی از پیشرفت غربی رو به جامعه شناسوندن. بنابراین من فکر میکنم دوره پسا کرونا همه کشورها باید از تجارب این کشورها عبرت بگیرن، درس بگیرن، دنبال توسعه مادی که عوارض داره در حوزه ارزش‌های انسانی نرند. اونها انسان رو با مدل اقتصادی تفسیر کردن. بنابراین گفتن که سالمندی که عمرش رو کرده و دیگه سودی برای جامعه نداره، دستگاه ونتیلاتور رو به او اختصاص ندید. یا در انگلیس اومدند این بحث رو مطرح کردن که شما سالمندان رو که احتمال بهبودیشون کم هست منصرف کنید، متقاعد کنید که به بیمارستان نیان یا در اونها به جای دستگاه ونتیلاتور از ماسک و اکسیژن استفاده کنید. ببینید اینها به دنبال هم هستن. وقتی ما جمعیت جوان کشور رو به شدت کاهش میدیم، از اون ور هم نرخ رشد سالمندی ما به شدت افزایش پیدا میکنه. بنابراین عامل پیری زودرس کشور رو که بسیار پرهزینه و پر آرزه هست، دو سه نمونهش رو آقای دکتر مروتی اشاره کردن. صندوق‌های بازنشستگی ورشکست میشن، صندوق‌های سلامت ورشکست میشن، برای اینکه یک سالمند از صندوق سلامت 3 تا 5 برابر